أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. خب من امشب دیگه توفیق نداشتم که به موقع برسم و از فیض قرآن متاسفانه بی بهره موندم. مستقیم اجازه بدید بریم در ادامه بحث امید سر اصل مطلب، و حالا البته در همین بحث هم از آیات کریمه استفاده میکنیم که خب بالاخره ماه مبارک رمضان همونطور که فرمودن بهار قرآن. انصافا هم حظ و بهره‌ای که ما از قرآن در ماه مبارک رمضان میبریم با ایام دیگه کاملا متفاوته. خب اگر یه قرائت یک آیه از آیات قرآن برابری میکنه با یک ختم قرآن، به همین میزان هم اثر در وجود انسان این آیات نورانی داره. و امیدواریم انشاءالله خدای متعال ما رو در همه عوالم، نه فقط حالا قیامت، در همه عوالم با قرآن محشور کنه و اطرت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من دو سه تا آیه اجازه بدید بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. باز در یک آیه دیگه که دیگه اوج قله امیدیه که خدای متعال وعدش رو میده، ما در آخرین بخش از بحث امید رسیدیم. یکی از عوامل ایجاد امید وعده های الهی بود. حالا در ارتباط با این عامل وعده الهی در سوره نور آیه 55 خدای متعال می‌فرماید: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم الذي نهم دينهم الذي ارتضا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. باز در سوره توبه: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. باز در آیه سوره قصص در آیه 5: و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. حالا این آیات رو تجمیع جزئی شده بود برای اینکه مستقیما خدای متعال برترین و بالاترین امید رو مستقیما به بندگانشون اون امید رو میدن. و الان ما متوجه میشیم، شاید در دوران پیغمبر اکرم، شاید البته به اندازه ما نمیتونستن متوجه بشن، امت رسول الله اون زمان شاید نمیتونستن متوجه بشن، ولی الان کاملا متوجه میشیم بعد از 1400 سال تأخیر در این امر فرج واقعا دیگه مسئله امید چقدر حیاتیه. الان بیشتر از همه اقوام گذشته متوجه میشیم 1400 سال خدای متعال، یعنی 14 قرن این وعده الهی تحقق پیدا نکرده. علتش هم اینه که خب نگذاشتیم، یعنی ما مسلمین نگذاشتیم، بالاخره اون شرایطی که برامون فرموده بودن اون شرایط رو فراهم نکردیم، ما شیعیان، ما مؤمنین مسلمین. و این فرج هی چند نوبت که همون صدر اسلام بود 70 سال، 140 سال طبق روایت، بعدش هم که دیگه اصلا تعیین زمان دیگه نشد تا همین امروز و نخواهدم شد. این دیگه کسی نخواهد آمد به ما بگه که فلان تاریخ امر فرج اتفاق خواهد افتاد. خب خدای متعال 1400 سال پیش به این بشری که الان بیدار شده آمده اسلام آورده و زجر و شکنجه داره میکشه پای این دین، پای این شریعت، پای این آیین، هزینه بالاخره زندگی مادی و معنوی سعادتمند خودش رو داره پرداخت میکنه، خدای متعال امر فرج رو به عنوان وعده قرار میده. امیدی که میده خدای متعال پایان این شب سیاهه، انما العسر یسرا، که خود این آیه هم یکی از آیات امیده، انما العسر یسرا. ببینید نقش امید چقدر نقش برجسته ایه و نیاز چه نیازیه. همه ادوار تاریخ اسلامی به این نیاز رسیدن، منتها امروز روز ما بیشتر از دوران گذشته رسیدیم. یعنی دشمنی ابلیس، مستقیما ابلیس و افاریتش و همه بالاخره لشکرش، از اون ور دشمنی شیاطین انس، همین جریان استکبار، از این ور دشمنی یهود. اگه شما ملاحظه کنید در طول این تاریخ هیچ وقت به این اندازه‌ای که الان هست نبوده. دیگه آخریش همین فتنه اخیر در مسجد مقدس مسلمین بیت المقدس که هنوز البته ادامه داره، الان نزدیک 4-5 روزه دارن بازداشت میکنن، میزنن، حد که حرمت میکنن، به شهادت میرسونن. داریم میبینیم اینو، هنوز مسئله بیت المقدس تمام نشده، مسئله قرآن، حد که حرمت قرآن و آتش زدن قرآن رو شاهدیم. خب اینا ببینید وقتی که مقدسات شما هدک میشه دیگه به راحتی خود شما هدک میشید، به راحتی به مسلمین ظلم میشه، به راحتی حقشون پایمال میشه. وقتی مقدساتشون هدک بشه، توهین بهش بشه، خودشون راحت. قرآن هم اینها رو میذاره کنار همدیگه، یعنی خدای متعال اینها رو میذاره کنار همدیگه در قرآن که هر سو نسل رو اینها بین میبرن، بعد مساجد و کنیساها و کلیساها رو هم از بین میبرن. الان صدای مسجد بیشتر از این دوتا شد. اینها رو از بین میبرن. خب این چه اتفاقیه؟ اینجا الان نیاز به امیده. حالا امید چیه؟ به چی باید امیدوار شد؟ خب توی روانشناسی های غربی و اینها برای اینکه کسی افسردگی نگیره یا بالاخره از فشارها و اینها کمی در امان باشه، بهش از تلقین استفاده میکنه. تو فکر کن خیلی اوضاعت خوبه، تو فکر کن شرایط خوبی داری. ما واقعا الان نمیتونیم به خودمون تلقین کنیم که شرایط خوبی داریم. از یه سری عوامل امید دهنده میتونیم استفاده کنیم، از نعمتهای خدا بود. عرضم به حضورتون که اینا میتونستیم استفاده بکنیم، میتونیم استفاده بکنیم. از عرضم به حضورتون که وعده های الهیه که باید استفاده کنیم، من جمله وعده ای که واقعا وعده کاربردیه و امام موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام فرمود که ما شیعیان رو با این وعده فرج، انتظار فرج تربیت اصلا میکنیم. نه تنها امید میدیم با این وعده فرج، با این امید تربیت میکنیم. یعنی امید این ظرفیت رو داره که منشأ تربیت دینی بشه. خیلی چیز عجیبیه، امید خیلی چیز عجیبیه. و مقابلش هم ناامیدی. ناامیدی میتونه تربیت رو از بین ببره، میتونه اخلاق رو از بین ببره، میتونه پایه های زندگی رو تو هر موقعیتی از بین ببره. یأس خیلی، حالا ما آیات متعددی هم راجع به یأس داریم، حالا نرسیدیم بهش صحبت بکنیم. خب در این عوامل ایجاد امید، خود امید اگر موجود باشه، یه اتفاقی که میفته توکله. حالا ما 3-4 روز وعده بحث توکل با هم دادیم، یه خود بیشتر راجع به توکل با هم صحبت بکنیم. اتفاقا حالا در روایتی که امام کاظم علیه السلام دارن که علی الله یتوکلون، اون کسانی که حکومت بقیت الله رو برقرار میکنن، یکی از ویژگیهاشون همینه. یکی از ویژگیهاشون اینه که لا یملون من الحر، لا تذلهم الرياح العواصف، بادهای فتنه ها اینها رو تکون نمیده. آدمای قوی الایمانیه. لا یملون من الحرب، اگه این روایت صحیح باشه، اینها انسان هایی هستن که ملول نمیشن، خسته نمیشن از مبارزه، از جنگ خسته نمیشن. که اینم باز برمیگرده به اون ایمان قوی ها، چون اگه واقعا ایمان قوی نباشه، بالاخره آدم خسته میشه، بالاخره خسته میشه. خصوصا این که آدم در اطراف، دور اطرافش ببینه دیگران نسبت به اوضاع درگیری جبهه حق و باطل بی تفاوتن. از اون بالاتر این که ببینه یه عده‌ای، حالا بحثش دیشب و پریشب شد، یه عده‌ای اصلا میگن بابا بریم مثلا صلح با دشمن بکنیم، بالاخره یه چیزهای اونا میخوان بپذیریم، یه چیزهایی هم ما میخوام اونا بپذیرن. یعنی دشمن رو در این حد انسان متعادلی میبینن، انسان منطقی میبینن، که شما بخشی از خواستهاتون رو صرف نظر کنی، اونا بگن چشم، اونا هم بخشی از خواستهاشون رو صرف نظر کنن، شما بگی چشم. این واقعا اینجوری نگاه کردن همون حرف آقاست، واقعا بلاهته، واقعا بی عقلی محضه. یه کسی اینجوری تصور کنه، صلح رو یه معامله فکر کنه، خب حالا بالاخره ما یه چیزی میدیم، اونم یه چیزی میده، ما یه خود کوتاه میایم، اونم یه خود کوتاه میاد. و اگه یه چنین چیزی اتفاق میافتاد، خب روز اول هم خدای متعال میفرمود خب این کارو بکن. شاید نه، این نمیشه. لن ترزا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتا. آیه یعنی چی؟ این آیه یعنی یأس، یعنی ناامیدی نسبت به دشمن، نسبت به خیر دشمن. لن ترزا، نه لا یرزا، لن، لن ابداً یهود و نصارا که دشمن شما، از شما اون قسمی که دشمنن، حالا یهودیایی هستن و نصارایی هستن، کاری با شما ندارن، اونا بحثش جداست، اما مستکبرین یهود و نصارا ابدا از شما راضی نمیشن. لن ترزا انکل یهود ولن نصارا، نصارا هم از شما راضی نمیشه، تا که حتی تتبع ملتهم، تا اینکه تابع آیین اونها بشید. ملتهم یعنی همون آیینشون، مرامشون، مسلکشون. حتی بعدم تهدید میکنه خدا که اگه چنین کنی چه خواهم کرد. حالا من به اون بخش تهدیدش کاری ندارم. یعنی امید نسبت به دشمن رو خدا کاملا قطع میکنه. خب این مسئله 1400 سال پیش حل شده، پس چرا الان موضوعه؟ واقعا موضوعه. هرچی نمیدونم، یا ما هیچی از سیاست نمیفهمیم، هیچی از بوروکراسی نمیفهمیم، یا اون چیزی که داریم میبینیم یه واقعیته. آخه نمیشه که مثلا وزارت خارجه در سطح مدیر اداره غرب اروپا، مدیر اداره غرب اروپا کاردار کشور سوئیس رو احضار کنه، مثلا بهشون میگه شما چرا به قرآن آتیش زدید؟ این چی؟ مدیر اداره سوم، مدیر اداره سوم غرب اروپا تو وزارت خارجه. خب نمیگرفتید آقا، موضوع نمیگرفتید، چرا خود اذیت میکنید خودتونو؟ میگفتید نگهبان دم در موضوع بگیره. مسئله قرآن یه مسئله ایه که مدیر اداره سوم غرب اروپای شما احضار کنه کاردار سوئیسو. میخواید بگید شأن شما خیلی عجله از اینه که بخواید خودتون مستقیم اداره برخورد کنید؟ حالا ما، من دقیقا از سال 70 دیگه تا حدود 80 یه 10 سالی اینور اونور اداری کار کردم تو 3-4 تا مجموعه حالا بین المللی ملی، مثلا مجمع جهانی و اهل بیت، مرکز جهانی علوم اسلامی، همینجوری بیا پایین دیگه، مرکز مدیریت حوزه علمی خواهران، همینجوری بیا پایین. بالاخره اینو میفهمیم چه رده ای با چه رده ای طرف مقابلش برخورد کنه اهمیت موضوع رو نشون میده. من همین بوندم، طرف میره از پلیس سوئد اجازه میگیره، مجوز میگیره، یکی از سران احزابشون، الان این گروه های سیاسی سوئد، مجوز میگیره اجازه میگیره. سوئد یعنی حکومت بهش اجازه میده. این میاد قرآن رو میگیره، فیلم برداری میکنه، آتیش میزنه تو محله مسلمان ها و جهانیش میکنه تصویرشو. بعد ما که محکوم میکنیم، حالا یه سخنگو، حالا نمیدونم این سخنگو دیگه چه صیغه‌ایه، خود سخنگو هم مسئله سا، یه سری مواضع و سخنگو میگیره، یه سری مواضع و خود وزیر میگیره، یه سری مواضع و رئیس جمهور میگیره، یه سری مواضع و رهبر انقلاب میگیره. بالاخره این رده ها حساب کتاب داره دیگه. شما که بله، البته ما داریم غیر از این، غیر از محکومیت، داریم یه جاهایی هم دنبال میکنیم، آقای سخنگو میگه داریم یه جاهایی هم دنبال میکنیم، اون موضوعات وین هم که الان دیگه مسئله اصلیه دیگه. نکنه راستی به خاطر وینه؟ نکنه به خاطر بحث مذاکرات با آمریکاست ما سعی نمیکنیم خیلی این موضوع جدی بگیریم، یا حتی موضوع اسرائیل رو؟ الان چند روز ادامه داره؟ ادامه داره دیگه، الان ادامه داره. منم برای اینکه دامنه این اعتراضات و اینها نرسه به مناطق 1948، خب دیگه اینا اسرائیلی ها فشار رو بیشتر کردن توی مناطق فلسطینی، باز هم مثلا حد که حرمت توی مسجد الاقصا، خب ادامه داره دیگه. بابا به حضرت عباس، مردم ما روزه دارن، روزداری یعنی اطاعت خدا، قبول داریم ما روزداری یعنی اطاعت خدا؟ بهترین مدل اطاعت خدا روزداریه. اصلا بهار اطاعت در اون روایت شریف اهل ابن المومنین علیه السلام. خب الان خانه خدا مورد هتک دشمن خداست. خب دوباره بحث این دو شبه رو تکرار نکنیم، ولی خب نمیشه. اگه اینا زده بودن در رفته بودن ما هم یه شب میگفتیم تمام میشد. ما خود دارن ادامه میدن و ما هنوز هم یه اقدام جدی ندیدیم در یک کشور اسلامیه که کشور اسلامی ماست. حالا دولت زحمت کشید، کل این تشکیلات دولت انقلابی شد رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت خارجه احضار کنه کاردار سوئیس رو. دیگه کل زحمتی که آقایون کشیدن این بود دیگه. یعنی خدا وکیلی اگه این دولت مردیه، خدایا ما رو دولت مردی که همه حیثیتش رو فدای دین و ولایت و آیین و مکتب نکنه قرار مده. همچینم اشتهاتونم بد نیست، یعنی حتما باید مثلا قید اینجوری داشته باشه تا آمین بگی. نه خب اینه دیگه، یه گل سرسبد ما اینان که الان هستن، گل سرسبدمون. یوزه که از این نوجوانای دانش آموز میگفت حاجا آقا گفتن که بدبینی ایجاد نشه موقع انتقاد. گفتم آره خب بدبینی یعنی خیانت. هیچ وقت ما نمیگیم این دولت کسی خیانت میکنه، ولی یه وقتایی آدم انتقاد میکنه، انتقاد دیگه. آقا فرمود اشکالی هم نداره شما انتقاد بکنید، ولی بدبین نباشید. نه ما بدبین نیستیم. اون تا دو تا چهارتایی که این آقایون در وزارت خارجه یا در ریاست جمهوری کلا در دولت به این رسیدن، نسبت به نوع برخورد راجع به هم مثل مسئله مسجد الاقصا، هم مسئله قرآن آتش زدن، ما این دو تا چهارتا رو نمیفهمیم. باید بفهمیم. ما مجلس شورای اسلامی، دولت، خب اینا نمایندگان ملتن. ما حداقل چیزی که باید حداقل چیزی که باید بدونیم اینه، ما باید بفهمیم. آقای وزیر خارجه، ما نمیفهمیم سوئد. میگن شما اشتباهی گفتید سوئیس، سوئد. بله ما نمیفهمیم واقعا. من متوجه نمیشم طرف مستقیم مقدسترین مقدس 2 میلیارد انسان رو آتش میزنه تو کشورش با اجازه حکومت، و ما شما در پایین ترین سطح وزارت خارجه اقدام من انجام میدید در محکومیت، در محکومیت برخورد با این موضوع. چرا ما که شک نداریم این قبیل توهین ها اصلا به قد و قباره سوئد نمیخوره. حالا سوئیس که اصلا اهل برخورد نیست، اون که اصلا قصه حیات خلوص این چیز دیگه است. به قد و قباره سوئد نمیخوره که بخواد یه چنین جسارتی بکنه. ببین کی الان بهش دستور داده، این مهمه. دفعات پیش به قرآن که اهانت میشد، به پیغمبر که اهانت میشد، نگاه میکردیم این تش برمیگرده به اسرائیل، الان هم برمیگرده به اسرائیل. بذارید من میخوام از این جمله استفاده بکنم. حالا بحث محکومیت و فریاد و اینا که 2 روزه داریم 3 روزه داریم میکوبیم، موضوع من این چیز دیگه است. امروز موضوع من اینه، دشمن ما به چی امید داره که انقدر محکمه؟ مثلا شده شما رسما یه کسی پروتکل های یهود رو آتیش بزنه؟ مقدس هم که نیست. همه انسان های عالم رو نوشته، یکی از بنداش اینه، همه انسان ها مخلوق خدا هستن، منتها حیواناتی هستن که خدا برای استثمار یهود آفریده. میگه کتاب مقدس نیست. پروتکل های یهود خوندید دیگه، 10 بار تا حالا مرور کردیم. کسی تا حالا این پروتکل های یهود رو گرفته آتیش بزنه؟ ولی اونا مقدسترین کتاب شما رو بهش توهین میکنن، مقدسترین مکان شما که بیت المقدس توهین میکنن. بابا 1400 سال ما میخواییم این مکان رو پاک کنیم، نتونستیم. 1400 ساله مالک تا چند قدمیش رفت دیگه، شام رو گرفته بود مالک، بعدش بیت المقدس بود. امیر المومنین جان داد نرسید به این آرزوش، این نذاشتیم برسه ما شیعیان که امیر المومنین به این مقصد برسه، نذاشتیم برسه. مادیم گفتیم علی بگو به مالک برگرد، بله تو رو میکشیم، به تو رو تحویل معاویه میدیم. ما شیعیان نذاشتیم. 1400 سال طول کشیده. اینا پشتشون به چی گرمه؟ چرا وقتی تو جبهه حق حرف از مبارزه با جریان اسرائیل و امریکا و صهیونیست و جریان سلطه میشه، یه دفعه از چهار طرف حزب اللهی غیر حزب اللهی پرچم صلح بلند میکنه؟ چرا؟ ولی اونا چرا عواملشون در خصومت با قرآن با اهل بیت چرا اصلا تردید ندارن؟ چرا اصلا تردید ندارن؟ ما ضعیفیم یا قویم؟ اگر ما خدا رو داریم، اهل بیت خدا رو داریم، اگر عقل رو داریم، چون عقل ایمان وقتی هست عقلم سلامته، اونور که عقلم دیگه نیست، هوا و هوس باشه دیگه عقل نیست، عقلانیت نیست، بلاحت. شما همین الان وضعی رئیس جمهور امریکا رو میبینی؟ این بابا را کجا پیدا کردن این بایدن رو؟ یه آدم فوق العاده پوسیده سیاسی. بایدن یه زمانی برای خودش بروبیا داشت توی بالاخره آدمای امریکایی، مقامات سیاسیشون، ولی دیگه والا به خدا الان دیگه داره با هوا دست میده، همینجی دور خودش میگرده، وسط سان دیدن خوابه، کشور به کشور قاطی میکنه که دیگه هیچی. این شما واقعا فکر میکنید لابی های صهیونیستی تو امریکا آدم غیر بایدن ندارن؟ قطعا دارن. چرا از یک کسی مثل بایدن استفاده میکنن؟ چرا توی مقطعی از کسی مثل ترامپ استفاده میکنن؟ از یک کسی مثل اوباما استفاده میکنن که همین الان توی قصه کرونا بیشترین قتل توی سیاه‌پوستای امریکاست. بالاخره اونم رنگین پوسته دیگه. بابا اینا به خیال خودشون خیلی دارن سیاست خرج میکنن. به خیال خودشون خیلی دارن سیاست خرج میکنن. یه آدم مترسکی اونجا میذارن، اصلا مهم نیست کیه اون آدمه، بهش میگن اینو بخون، اینو بگو، اینجا برو، اونجا برو، این کارا رو انجام بده. خب اون طرف عقل نیست، تزویر، مکر، فریب، هواس، هوسه. حالا برای این طرف شما عقل دارید، عقل دارید، تدابیر رهبر شما تو عالم بی نظیره. چرا؟ چون پایش یه عقلانیت قوام یافته با یک ایمان بر اساس یک قلب سلیمه. خب اینو کجا داره؟ شماها چه کار کردید مسلمین که خدای چنین رهبری برای شما انتخاب کرده؟ والا بس عباس ما کاری نکردیم، ذالک فضل الله یعطی من یشاء، این تفضل خداست. خب پس تفضل خدا رو داریم، پس عنایت خدا رو داریم. تو 43 سال انقلاب، حالا من به قبلش کاری ندارم، قبلش هم همینجوری. بالاخره شما 1400 سال این خدا قرآن رو سالم نگه داشته، سیره و سنت نبوی و علوی رو هم سالم نگه داشته، دیگه چی میخوای؟ نحنو نزل نزکر و نالهو لحافظون، دیگه چی میخوای؟ شما قدرت نداری که مهد قدرتی، تدبیر و عقلانیت نداری که آخر عقلانیتی. عده و عده نداری که 2 میلیارد مسلمانی، چی میخوای دیگه؟ 2 میلیارد انسانی. آقا ما شیعیان، دست بردار تو رو خدا، ما شیعیان، ما شیعیان، ما شیعیان. تو این ماجرای 160 کشور حملشون به شما داعشی های تکفیریه، فقط شما شیعیان کار کردید؟ این همه مجاهد و مبارز اهل تسنن دارید و این همه شهید، همه لبگوی ولایت، دیگه الان چیزی به نام شیعه سنی به اون معنا وجود نداره. بله یه اختلافات مذاهبی هست، ولی تو اصلی ترین و محوری ترین اصل اشتراکاتی وجود داره که طول تاریخ وجود نداشته. حاج قاسم میگه من 8 لشکر درست کردم. شما فکر میکنی 8 لشکر تو دنیا درست کردن همشون شیعه؟ اصلا شیعه و سنی چیه؟ شما ایزدی، مسیحی، فرق دیگه غیر مسلمون، برو ببین تو حزب الله لبنان چه خبره. تحت امر امام شماست. خب شما که همه چی دارید، وقتی همه چی دارید نیاز به چی دارید کار رو تمام کنید؟ اینا که الان من بهتون عرض کردم، این قابلیت ها، این دارایی ها، این سرمایه ها، این تفضلات، این عنایات، این آیات، این نعمت ها، این عنایات الهی، اینا همه سرمایه امیده. خب حالا اگه سرمایه امیدو داشتی، باید چیکار کنی با این امید؟ باید با این امید توکل کنی. محض توکل یکی از جاهایی که روشن میشه اینجاست. توکل کنی، توکل کنی. پیغمبر فاذا عزمت فتوکل علی الله، آیه قرآنه. تو که هدفت مشخصه، بی هدف نیستی، حیران نیستی، میدونی باید به کجا برسی، باید برسی به دولت حقه خدای متعال روی زمین، میدونی باید به اینجا برسی. پس عزمت هم جزمه دیگه. 1400 ساله هی داری دوره میکنی تاریخ انبیا رو، تاریخ ائمه رو، خطم که عوض نشده، مکتبم که عوض نشده، همه چی هم که همونه، هم دین همونه، اسلام همونه، قرآن همونه، اهل بیت هم همونن، اصول و مبانی سیاسی و حکمرانی هم که همونه، چیزی عوض نشده، چیزی عوض نشده. خب چی نیاز داری؟ شما با این جوهره و سرمایه امید، عزمم که داری، اراده هم که داری، چیکار باید بکنی؟ توکل، توکل علی الله، توکل کن، پیش برو. بابا پیغمبر خدا با توکل تمام تواقیت و عبین برد، یه حکومت جدید، یه اسلام، یه دین جدید ایجاد کرد، یه تمدن جدید بنا گذاشت. شما که الان بنا نیست تمدن جدیدی بنا بگذارید، بناست که تمدن اسلامی رو احیا کنید. رسول الله می فرماد، اینا حرفای رسول خدا صاحب، فکر کنید الان زمان رسول الله اید. خدا به پیغمبر میفرماد فتوکل علی الله، پیغمبرم به مؤمنین میفرماد من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. میخواید بتونید قدرت داشته باشید، قدرت داشته باشید، پیش برید، اگه دوست دارید قوی ترین باشید، چون تو قوی نباشید که نمیتونید به این مقصد عالی بشریت برسید. فلیتوکل علی الله. این کلام رسول خدا از اون طرفش امیرالمومنین فرمود خصلتون من عمل بها کان من اقوى الناس. یه نفر اگه اینو داشت معلومه که قوی ترینه. سوال کردن چیه ماهیه یا امیرالمومنین، فرمود توکل علی الله عز و جل. توکل بتونی بکنی به خدای متعال. تمام این فیشای که الان دست من میبینید همش روایات توکله، همش. ببینید تو اسلام چقدر در باب توکل ما حرف داریم که حالا بخشیش که جدا شده اینه، با چهار تا کلید واژه آدم بگرده، چه بسا تو خیلی از مباحث دیگه باشه همچنان راجع به موضوع توکل که اصلا با کلمه توکل نباشه، ولی بخوان همین مطلب رو برسونن. در یه جایی امیرالمومنین فرمودن ایمان، الایمان علی اربعه، اربعت ارکان. ایمان چهار رکن داره. اولین رکن ایمان توکل علی الله، بعد تفویض الی الله، بعد تسلیم لامر الله، بعد رضا به قضاء الله. اولیش توکله، اولیش توکله. توکل محصول امیده. امید اگه ایجاد نشه توکل معنا نداره. در روایت هم داریم، ما بحثشو اینجا داشتیم با هم، بعد من دیدم تو روایات اصلا هست. امید اعتماد شما رو به خدا زیاد میکنه. اعتماد سرمایه توکله. وقتی بتونی به خدا اعتماد بکنی، بتونی به خدا اعتماد بکنی، خوبش توکل میکنی، تکیه میکنی. فرمود اصل قوت القلب التوکل. باز پیغمبر اکرم اصل قوت القلب. آقا تو دل محکمی داری یا نه؟ دل محکم با ایمان صلابت، پر صلابتی داری یا نه؟ ما کجا بفهمم؟ از اینجایی که چقدر میتونی به خدا توکل کنی؟ تو همین زندگی روزمره خودت چقدر میتونی به خدا توکل کنی؟ حالا آرزوهای بلند، آرمانهای بلند اجتماعی جای خود، تو زندگی روزمره خودت چقدر میتونی توکل کنی؟ چقدر میتونی به خدا توکل کنی؟ گفت این طلبه ها چجوری زندگی میکنن؟ با توکل. اصلا بدون توکل نمیتونن زندگی بکنن. بله البته طلبه هم هست که اصلا میگه نه آقا اینجوری که نمیشه، درسه رو گذاشته توی حد اقل زمان ممکنش، بعد دیگه داره چهار تا کار میکنه در کنارش. نه نمیشه. آره خب نمیشه، راست میگه نمیشه. تو قبلش باید میتونستی توکل تو ببرید بالا، بعد یرزقه من حیث لا یحتسب میومد. آخر یرزقه من، خب همین دیگه. اگه میتونستی به خدا توکل کنی باور میکردی خدا من به طالب علم از جایی که حساب نمیکنه میرسانم، اینو باور میکردی. دقت فرمودی؟ این مهمه. نمیتونه، میاد چند سال توی حوزه است، بعد میبینی خداحافظ رفت. بهش میگی خود چرا لباس نمیپوشی؟ من هنوز تصمیم نگرفتم. ای بابا 20 سال تو حوزه هنوز تصمیم نگرفتی؟ آخه نمیدونم میتونم با این لباس. نمیدونم میتونم یعنی چی؟ بابا ما 30 سال، 30 سال چیه؟ خودم رو عرض میکنم، حالا مثلا از سال 63 مثلا 30 سال اومدیم ما تو حوزه ایم، اولین بار شنیدیم یا آخوند اینجوری کف حرم چاقو میزنن. نه ترس، اون اوائل طلبگی پدر ما خدا رفتگان شما رو بیامرزه. گفتم آخه بابا سال دوم طلبگی اصلا نمیذاره حوزه علمیه لباس بپوشه. من میگفت من با حوزه علمیه چیکار دارم؟ شما تو قم لباس نپوش، تهران میای با لباس بپوشی، لباس باید بپوشی، منبرم باید بری. بابا آخه نداشت یه عصا داشت. خدا روز بد نبینه کسی، همیشه هم کنارش بود که میگم باید بشه. بعد میگفتش که پسر از چی میترسی؟ از اینکه مثلا از توی سوالی. گفتم خب من هنوز که درس اونقدر نخوندم، مثلا یه سوال بکنم تو بلد نباشی؟ گفتم خب آره. خب این که بلد نیستم. تو سن 70 سالگی اینو برای خودش حل کرده بود. چقدر خوب آدم اینجوری باشه. من تو سن 16-17 سالگی هنوز اینو برای خودم حل نکردم. 14-15 سالگی که باید اتفاقا من بی تعلق باشم. نوجوان باید بی تعلق باشه دیگه، راحت باشه. 70 سالش بی تعلقه. او خب میگی بلد نیستم، کسی تو رو نمیزنه که. میرم تازه طلبه شدم بلد نیستم، میرم میخونم جوابشو میام میدم. طوریه مگه؟ بعد گفت حالا تو هنوز درس خوب نخوندی، وقتی لباس بپوشی میدید چه اتفاقی میفته؟ گفتم چه اتفاقی میفته؟ گفت وقتی که تو این تهران راه میری با لباس، ما پنجشنبه جمعه میرفتیم اون موقع تهران، این که میگم مال سال مثلا 65-66 اون حوالیه، گفت وقتی با لباس راه میری مؤمنین میبینن یه طلبه جوانی لباس پوشیده راه میره، امیدوار میشن. خب من اون موقع نمیفهمیدم این حرفا رو. میگه امیدوار میشن، میگن ببین جوانانی ما داریم که دارن آینده اسلام رو مثلا براش زحمت میکشن، امیدوار میشن. اون مؤمنین خوشحال میشن، امیدوار میشن. این کمترین کاری که تو میکنی توی خیابون قدم زدن. گفت از اون طرفم بله 4 نفرم ناسزا بهت میگن. نوش جانت، چی از این بهتر دادن به خاطر خدا فوشم بشنوه؟ این که خیلی خوبه که هر جوری حساب کردیم دیم راست میگه. خب متعامد میترسیدیم، آخر گفتیم خب آقا جون میشه یه شما یه استخاره بکنی؟ خدا وکیلی جاش بود یه دونه نرماده میزد، یعنی دو طرف. آخه بعضی وقتا یه طرفی میزد و میرفت تو دیوار. من که گفتم استخاره، جاش بود که 2 تا سیلی به هم میزد، جاش بود بزنه. بچه جون خب برای جا انداختم دیگه، استخاره یعنی چی؟ استخاره ما رو تردیده، اینجا که دیگه استخاره نیست. حالا من میخواستم برای چی استخاره کنه؟ میخواستم برای این استخاره کنه که فرار کنم، مثلا بندازم گردن خدا بیام دیدی بعد اومد خداحافظ. یه نگاه عاقلا در سفیه پر جاذبه عمیق به هم کرد. حالا همه این اتفاقات چیه؟ همه این اتفاقات مثلا غروب امشب شب اول محرمه، 2 ساعت به اذان حاج آقا نشسته تو مسجدش. یه نگاه عمیق بهم کرد، گفت استخاره میخواد. این پدر سوخته رو خیلی به من میگفت، به خاطر اینم بود که از کودکی مشکلات عجیب و غریبی دیده بود، خیلی دل سوخته بود. به عنوان یه ناسزا نبود، واقعا سوخته بود. گفت استخاره میخواد. گفتم حالا آقا جون رو استخاره بکنین دیگه. گفتم ای خدا بزنه الان بد بیاد ما خیالمون راحت شه، و الا باید همین امشب منبر بریم. گفت من استخاره نمی کنم پسر. گفتم چرا؟ گفت چون مطمئنم. تو شک داری؟ استخاره کن، یالا بلند شو ببینم. رفتم قرآن آوردم، گفت یالا استخاره کن. خودم استخاره کردم، تا استخاره کردم قرآن رو باز کردم بودم ببند نگو نبند بخون پدر سوخته واسم درم دیگه. ما هم شروع کردیم بخوندن چی بود این آیه والا به حضرت عباس بعدن هر قرآنی رو گشتم صفحه اول، اول صفحه این آیه رو ندیدم. باید تو اون قرآن نمیدونم چرا این آیه اول صفحه بود. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. این اسوعه رو برداشت گفت دیگه چی میخوایی؟ گفتم چشم. گفت نه شبون همین الان. گفتم همین الان چی؟ گفت همین الان میری خونه عقبی ما، گفت میری میدی علیرضا برات عمامه بپیچه، امشبم میای تو مسجد میری منبر همون ساعت. یالا من میگم که باید وظیفته، بسم الله یالا بینم منم اینجا مواظبت هم خراب نکنی یالا منبر برو وظیفه داری تبریک تو اصلا نمیذاش نفس بکشی. نکتم اون امیده بود، اون مردم میبینن امیدوار میشه. مؤمنین امیدوار میشه. یه زمانی چقدر حجم به سمت حوزه برای ثبت نام حوزه بود، الان چقدر کم شده ثبت نام حوزه علمیه. خیلی آمار اومده پایین. چرا آمار اومده پایین؟ یه جهتش اینه که نمیتونیم توکل کنیم به خدا. میگه ما بچه‌مون اگه طلبه بشه از کجا میاره بخوره؟ زندگیش چی میشه؟ با این شهری ها کسی می زندگی کنه که؟ امروز داشت تلویزیون صحبت میکرد سر بحث حقوق همین کمیته امداد و اینها، داشتن بعد از اخبار ساعت دو یه درصدی تو تورم که اینجوری شده اینا هم یه درصدی مثلا حقوقات تا 20% حقوق افزایش پیدا بکنه. بعد حساب میکرد مثلا اگر یه خانواده 5 نفره باشه 20% حقوق کمیته امدادی افزایش پیدا بکنه، خانواده 5 نفره 20% حقوقش از افزایش پیدا بکنه میشه تو کمیته امداد. مسکین دیگه، یعنی مصداق مسکینه، از فقیرم بالاتره. اگر افزایش پیدا بکنه خانواده 5 نفره مثلا میشه 1,300,000. کار دیگه بحث سر این بود که دولت عرضم به حضورتون که حالا لایه ها آورده مجلس و مجلس بررسی کردن و بالا و قبلا کمیته امداد پیشنهاد 40% رو داده، مجلس هم گفته حالا 40% هم نه 35% دیگه، بعدش دیگه بالا و پایین و بالاخره اینا شده 20% شده به خاطر کمبود منابع و وسات و این حرفا. بعد من گفتم خب مساکین تو این کشور کمیته امدادی ها که دیگه واقعا دیگه نمیتونن الان حقوقشون مثلا بناس بشه 5 نفر سر 5 سر عائله باشه میشه 1,300,000. خب الان شما من بفرمایید آیین علما بگن، من نمیدونم، من همه این سالها شهریه نگرفتم نمیدونم، معمولا در کنار درسم کار کردم. الان شهریه یه خانواده طلبه مثلا 5 سر عائله مثلا مجموعا چقدر میشه؟ بگید آقای شاه لوهای اسکل لوهای رفقا. نفرات هم نیست هیچی دیگه، آقای اسکل لوهای شاه لو دیگه بندگون خدا دیگه از زعمای مظلومین عالم خواهند شد اینجوری. خب بعد وقت معمولش دیگه طلبه که معمولش مثلا سطح 1 و 2 باشه میشه چقدر؟ حدودا متأهل خارج خون. حالا شما سطح 1 رو بگیرین، چون خارج خون باز میتونه کاری، این طلبه های 7, 8, 9 پایه میشه چقدر بودن؟ یا الان پایه 8 متأهل هم چقدر؟ 1.5, 1.6 1.5, 1.6 آقا شما الان اینو گفتی هر کی تو این جمع باشه نمیذاره بچهش طلبه بشه فردا رو. ولی یه چیز دیگه هم میخوام بگم، توکل رو میخوام بگم. پدرم گفت آقا شما باید ازدواج کنی. ما هم گفتیم که چشم، حالا دیگه بالاخره زوره دیگه چشم. پدر گفته دستوره. ازدواج هم کردیم و زندگی شروع شد و خب قرار شد بیایم قم. توکل دیگه، ما نمیتونیم به غیر از توکل زندگی بکنیم، زندگی شدنی نیست. خب حالا میخوای بری قم، خانوادت رو بری قم، کجا میخوای ببری؟ گفتم آجا همه چی حله. من میگفتم همه چی حله، منظورم این نبود که الان خونرم گرفتم آدرسش هم اینجاست، منظورم این بود که خدا گفته من. این پدر اینو امایت داده. تا ماشین رو هماهنگ کنیم، چیکار کنیم، فلان کنیم، بار بزنیم بیایم قم، یه بنده خدایی گفتش که یه طلبه سراغ داری؟ گفتم برای چی؟ خب یه بنده خدایی نذر کرده، یه واحد خونش رو نذر کرده، بده به یه طلبه‌ای که تازه ازدواج کرده. حالا دیگه کرایش هم یه جوری هماهنگ میشه. گفتم که من سراغ که حالا میرم میگردم، باشه، ولی خب خودم هم هستم. گفت چه بهتر، اینکه دیگه آشناست، اون دنبال آشنا میگرده. بچه های رزمنده بود. گفتیم خب ماشینه را که ما گرفتیم، کارتونامون هم که جمع کردیم، کل زندگیمون هم شد یه نیسان، اومدیم. حالا بعدش چی میشه؟ اون نز کرده یه سال یه طلبه اینجا بشینه، بعدش دیگه من بعدش فکر نمی کنم. بخوام فکر کنم برمیادم الان نگاه میکنم میام من الحمدلله. ای قراره به او توکل کنی، به او توکل کن دیگه. از یه پدر، از یه مادر، از یه مدیر کل، از خود تدبیر خدا که نافذ داره. تو برای خدا کار کن. خدا گفته دنیا رو من، اونی که رفت برای خدا کار کرد دیگه بحث نگرانی روزیش. آقا شما نشده به تنگنا برسید؟ چرا نشده؟ ولی من وقتی به تنگنا میرسم نمیگم که آقا طلبگی من باعث بوده، میگم خدا داره امتحان میکنه ببینه من چند مرده علاجم، دو روز دیگه اینو حل میکنه. میترسی چی؟ و کرده. چرا؟ چون گفته من این کارو میکنم. از دنیا خلقت لکم انتم خلقتم للآخره. خب بابا دنیا رو برای من آفریده، خدا اگه روزی منو بده به یکی دیگه ظلم کرده، ولی به حضرت عباس تا حالا خدا روزی منو به یکی دیگه نداده. گفته من اینو برات کنار گذاشتم. گفته دیگه. آقا برای همه شما خدا روزی کنار گذاشته، نگران نباشی، فقط تکلیفتو انجام بده، تموم شد. اصلا دیگه فکرشو نکن. حالا دیگه خیلی میخوای بهت خوش بگذره، بگو خدایا روزی حلال منم زیاد کن. رزقن حلالن طیبن واسعا، مطلبهو سهلا، مأخذهو قریبا. خیلی میخوای خوش بگذرونی، نمازهای عشا بعد از نمازهای عشا بخوا. ولی فقط حرف نمیزنم، اینی که هست توکل کن برو جلو. بابا امروز داره تو نظام اسلامی میبینه که خدا داره عنایت میکنه، میگه نه نمیشه. تو داری میبینی، تو همین هیئت دانش آموز اومده میگه معلم ما اومده سر کلاس، حاج آقا همین تو مارمزون بعد از منبر، معلم ما اومده سر کلاس تو همین قم، معلم ما اومده سر کلاس گفته این موشک هایی که میگید شما 2000 کیلومتر و فلان، اینا رو که ما نساختیم بیچاره ها، ما ارزه داریم موشک برد 2000 کیلومتر بسازیم، اینا رو رفتن از کره شمالی آوردن. این معلم ماست. چشمهای قادری روشن. میگه من چیکار کنم؟ من به این معلم چی بگم؟ خواستم بگم، یعنی بهش گفتم، گفتم برو به معلمتون بگو راستی از کره شمالی تا اینجا موشک برد بالستیک از مسیرش کجاست؟ چه دروغ میگی؟
وقت این بچه که الان داره درس میخونه، الان دبیرستانیه، الان پس فردا میخواد بره دانشگاه، تو امید اینو داری نابود میکنی، خیانت داری میکنی دیگه نامسلمون. تو اونی که دارم و داری میگی نداری. بابا دیگه تمام دنیا میدونن موشک برد بلند رو داریم، اونم نه الان. این صنعت داخلیه، چی کره شمالی کدومه؟ تا کجا به کره شمالی رسیدی؟ میگه من الان به معلمم اینجوری گفته آج آقا، گفتم یه وقت عزیزم باور نکنی، این دروغ گفته معلمت، خبر غلط خونده. خب بیا الان واجب شد ما یه اردو تشکیل بدیم، بگیم آقای نوجوانان هیئت محبین اهل بیت پشید یه اردو بریم چند تا از این مجموعه های هوافضا ببینید، شما چهار تا آمار دستتون بیاد. حالا بابا هیئت محبین اهل بیت که یه نوجوانش خودش خدای هوافضاست، شهید محمد مهدی لطفی نیا سرش، اونی که داریو میگه نداری. ما اقتصادمون نابود شده. گفتم معلمت شما الان متوجه میشه اقتصاد نابود یعنی چی؟ یا الان اقتصاددانهای اروپا و غرب که دارن میگن با این تحریم، با این تحریم فلج کننده بی نظیری که جمهوری اسلامی داره، قوی ترین اقتصاد دنیا رو فعلا با وجود این همه تحریم ها و دشمنی ها و تهدید ها و مدیریت های غلط و چه با همه اینها قوی ترین اقتصاد رو الان جمهوری اسلامی داره، یکی از قوی ترین اقتصاد ها رو داره، با این که شما تورم تمام بالا میداری. همون موقع یه عزیز بزرگوار بچهای هیئت کنارمون نشسته بود، همون موقع برگشت گفت فلانی من آمار بهت میدم، فلانجا اینجوری، فلان کس اینجوری گفته که همین غربیا گفتن هر کشور دیگه‌ای تو دنیا بود، هر کشور دیگه‌ای، خودش اروپاییه، کارشناس دانشمند اروپاییه، هر کشور دیگه‌ای بود با وجود این نوع تحریم‌هایی که ما داریم اعمال می‌کنیم تو ایران نابود شده بود، تموم شده بود، رفته بود. تو چیزی که داری دیگه، که داریو میگه نداری. حالا اینا که چیزی نیست. ما فتنه 88 خیلی جالب بود، دیدم اخیراً آقای سردار علی فضلی صحبت کرده، دیدم ایشون گفته بود که راجب تمکل که من شاید از مجموعه 100 صفحه 2 صفحه شو خوندم، میگفتش که اصلا جریان فتنه 88 و التهابات اونجا از توی دولت مدیریت میشد. نشون به این نشون که حالا خودش مصاحبه کرده گفته اخیراً این بابا شما حرفاتون رو الان چرا میزنید؟ خود دیر نیست الان 1401 ایم، فتنه 88 13 سال پیش، اینا رو زودتر به مردم بگید. چه اشکال داره مردم بدونن، آدم ها رو بشناسن؟ گو به جمعیت چند هزار نفری و اینها داشتن حمله میکردن به یه مرکز، حالا چی؟ گو رئیس حفاظت اطلاعات مستقیم رفت تو دولت با همین مسئولین دولت، که یکی از همین آدمیه که ما هر شب داریم توهین ها و حمله هاش به رهبر رو جواب میدیم. خدا شاهده نمیخوام، ولی چون دارم میبینم این منافق داره با چه حجمه‌ای بر علیه آقا کار میکنه و هیچ کسی باش کاری نداره، مجبورم هر روز یکی از شبهه‌هاشو جواب بدم. همین تاجزاده خبیث ملعون سمت داشت دیگه، اون موقع معاون بود توی وزارت کشور، یه مستقیم رفتن تو دولت. میگه اون مسئول حفاظت اطلاعات ما رفت اونجا گفت آقای فلانی این چند هزار نفر اگه برن تو این نقطه، به خاطر این حساسیت های امنیتی و اینا، ما حتما برخورد میکنیم بدون شک. گفت اومدیم رفتیم تو میدان، یفیک خود به خود اینا پراکنده شدن، همه رفتن.
از تو خود دولت داره مدیریت میکنه، مدیریت بحران میکنه، مدیریت درست شدن بحران ها، نه مدیریت بحران برای از بین بردن بحران. حالا دولت ها اینجوری هم داشتیم، دولت مردان اینجوری هم داشتیم که خودشون اصلا پان. باز با این حال، با عنایت خدا، 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 باز با عنایت خدا، باز با تفضل و عنایت خدا، رهبر شما یه جوری تدبیر کرده با وجود مدیریت های به این شکل در بدنه حکمرانی تونسته این کشور رو سرپا نگه داره، نه این کشور رو سرپا نگه داره، تونسته این کلمه حق رو نگه داره. ببین یه وقتی از شما کشور تو داری حفظ میکنی، یه وقتی از مبانی تو داری تو منطقه حفظ میکنی، یه وقتی از مبانی سیاسی خودت تو دنیا گرفتی رو دست، الان اینه، الان تو کشور تو حفظ میکنی. آقا امنیت ما، امنیت چیزی نیست در برابر اتفاقی که داره الان میفته تو این نظام اسلامی. دنیا الان داره مبانی فکری سیاسی تو رو داره الان بود متعجبانه نگاه میکنه و داره الگو میگیره. دنیا، پوتین 4 روز پیش رفته سخنرانی کرده، 4 روز که میگم یعنی همین قبل ماه مبارک، به مردم روسیه میگه ببین مردم ایران یاد بگیرید نه ترسید از تحریما. ببینید اینا با مقاومتون چی شد؟ خب یعنی چی؟ این حرف شما کجا رفته الان؟ اتحاد جماهیر شوروی، روسیه، اون شوروی سابق، الان روسیه مگه چیز کمیه؟ مدل حکمرانی شما، حکمرانی ولایی و کار دارم نه پایین تر، پایین سر اشکال و ایرادات هست. مدل حکمرانی ولایی شما الان شده سرمشق همه دنیا. میدونی این یعنی چه سرمایه ای؟ خب اینو کی ایجاد کرده؟ به حضرت عباس بجز خدا کسی دیگه ای میتونست این کارو بکنه؟ چپ و راستم مقام معظم رهبری تو صحبتاش فرمونده این نصرت خداست، یه دسته دیگه داره اداره میکنه. مردم تکیه کنید به خدا، توکل کنید به خدا. توکل ثمره اعتماد به خداست، اعتماد ثمره امید شماست به خدا، و امید هم ثمره معرفت و شناخت شماست. من الان دارم فقط هی بساتون مصداق میگم، اینقدر زیاد مصادیق لطف خدا به این سرزمینتون، به این نسلتون. الان دانش آموز وای میسه جلوی معلمش میگه نه آقا جون تو داری اشتباه میکنی، چی داری میگی؟ بله از اون ورم داریم معلمانی که واقعا در جهت ارتقای برای بچه ها کار میکنن، تلاش میکنن. من دیدم تو قم خیلی نرفتم، ولی تو تهران مدارس مختلف و مجموعه های مختلف رو دیدم دارن کار میکنن. تو بعضی از شهرستان ها دیدم دارن کار میکنن، معلم های خیلی خوب هم داریم. ولی اینم هستی که توکل بتونی به خدا تکیه بکنی، بتونی از غیر خدا فرمود دیگه، فرمود توکل یعنی چی؟ یعنی از غیر خدا بی نیاز بشی، این یعنی معنای توکل. بتونی از غیر خدا بی نیاز بشی، میدونی چه قدرتی پیدا میکنی؟ این چه قدرتی پیدا میکنی؟ طرف دیشب داشتیم میدیم، همین بعد از حیات و اینا نشسته بودیم تو مقتب با بچه ها داشتیم این تیکه رو میدیم. اصلا ایرانی نبود، آذربایجانی بود، سم بهش داده بودن کشته بودنش، خانومش بهش سم داده بود تو چای.
بعد دیگه احساس کرد حالش داره بد میشه، کم 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 اوضاع احوال عوض شد و رفت توی عالم دیگه ای. و بعد اون دنیا بهش گفتن که خب تو که خب تو واقعا اینجوریه، ما الان اینجا بودن شبا میومدن، بعضی از شبا دوستان آذربایجانیمون هستن، خیلی ما اطرافمون خیلی مظلومن، خیلی مستضعفن، مسلمین اطرافمون خیلی مستضعفن، اتفاقاتی که الان تو آذربایجان داره میفته اتفاقات خوبی نیست. حالا بله در سطح کلان شاید مثلا مسئولین دولتی بگن که خب ما مثلا معاملاتمون سطح تجاریمون مثلا با این کشور خوبه، یا مثلا رابطه دیپلماسیمون خوبه. آره در سطح کلان بله، اما وقتی بیای بری تو آذربایجان ببینی مؤمنینشون، مسلمینشون، شیعیانشون دارن چی میکشن اون وسط، واقعا دارن چی میکشن، اصلا یه اتفاق دیگه ایه، اصلا یه چیز دیگه ایه. حالا این بنده خدا از دنیا رفته، رفته اون دنیا و فلان اینا دیدنش، بهش گفتن خب ما پیغمبر فرستادیم، ولی این یه مسلمونیه که نه خودش تا حالا نماز خونده، مثلا سن 40 سال سن نشه، نه خودش تا حالا نماز خونده، نه خانومش نماز خونده، نه بچه‌هاش نماز خوندن، نه فامیلشون کسی نماز بلد، هیچ کدومشون نماز بلد نیستن. بهش گفتن که ما تو رو بخشیدیم، فقط شرطی که بری تو دنیا یک رکعت نماز بخونی، دیگه هم همونجا بمون، بر نگرد، یعنی ما دیگه جونت هم نمیگیریم، یعنی یه رکعت نماز جون تو رو نجات میده. بلند میشه، همون موقع به هوش میاد، کماه کماه، دکترها اومدن گفتن از دنیا رفته، تموم شده رفته، به هوش میاد، حرف میزنه، اونجا میگه آقا شما اینا برادرم، برادر خانومم، کی کدومتون نماز بلدید؟ هیچ کدوم، همه ما بلد نیستیم. خانوم برادرش برمیگرده میگه من نماز بلدم، تو ذهنش اینه که ما قرآنی داریم، میره قرآن میاره، همینجوری واز میکنه، یه صفحه از آیه قرآن رو میخونه، فکر میکنه نماز یعنی این، فکر میکنه این یعنی نماز، اون آیه رو شروع میکنه به خوندن، اینم تکرار میکنه، دوباره حالش بد میشه، دوباره میره تو کما، میره تو کما، برمیگرده میره تو اون دنیا، میره تو اون دنیا، همون ملک یا همون مأمور برمیگرده بهش میگه که قرار شد تو نماز بخونی یه رکعت، گفت من نماز خوندم، الان رفتم الان نماز خوندم، گفت اون نماز نیست، ما اونو قبول نداریم. دو تا ملک دیگه میان واسطه میشن، میگن خلاص سخت نگیر، من نمیبینی داره التماس میکنه، داره توبه میکنه، بذار یه بار دیگه، دوباره یه بار دیگه، برمیگرده تو این دنیا، تا سه بار برمیگرده تو این دنیا، بلند میشه میره تو محلش، دور میزنه، آقا کی بلده، یه پیرمرد پیدا میکنه، بهش میگه تو نماز بلدی؟ میگه نه منم نماز بلد نیستم. تا سه بار این میمیره، دوباره برش میگردونن، میگن تو یه رکعت فقط نماز بخون، یه رکعت فقط نماز بخون. برمیگرده تو این دنیا، بالاخره این طرف اون طرف، بعدم میخواسته حرف بزنه، مردم چیزی باور نمیکنن، من اینا رو دیدم، میگن آقا تو مثل این که خل شدی، دیوونه شدی، تا این که بالاخره یکی رو پیدا میکنه که نماز بلده، شروع میکنه نماز خوندن، مادرش نماز خوند، برادرش، بچه هاش بالاخره نماز خون میشن و زندگیشون. بعد الان بهش میگه تو از مرگ میترسی؟ میگه نه چرا بترسم، اصلا نمیترسم. بعد اون داشت حرف میزد، کسی که فقط الان از دین یه نماز خوندن بلده ها، داشت حرف میزد، خدا شاهده آذربایجانی هم بود، تو همین برنامه زندگی بعد زندگی داشت حرف میزد، بگهش گفتش که آدم وقتی احساس میکنه مثلا خدا رو داره دیگه، اصلا تو نیازی دیگه، من اصلا هیچ نیازی دیگه به هیچ چی دیگه ندارم. واقعا ما باید همه بمیریم، بریم تو کما، بریم بفهمیم که همه چی دست خداست و خدا رو اینجوری بشناسیم تا ایمان بیاریم. پس این قرآن چیه؟ پس این روایات چیه؟ پس این پیغمبر اکرم و ائمه برای چی اومدن؟ یه ذره اعتماد بکنیم به کلمات پیغمبر، به آیات قرآن، به کلمات ائمه معصومین اعتماد بکنیم. به هزاران هزار مورد، کلام، سیره، سنت، روش، آیه، روایت اعتماد بکنیم. بدونیم میشه به خدا اعتماد کرد.
اعتماد، اعتماد به خدا. البته رفقا تمرین نخواد، یکی این که معرفتتون و دوستان جوان من متاسفانه اینا رو تو خانواده ها کمتر به بچه ها میگن، چون دست خودشون هم پدر مادرها خالیه. بندگان خدا خودتون برید ببینید، خدا رو یه خود بیشتر بشناسید. خدا خدا، آره همین خدا، خدا داره چجوری دنیا رو داره میکنه، خدا داره چجوری عوالم رو اداره میکنه، خدا چجوری قیامت رو اداره میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین دیگه. اینجوری حساب کشیدن ها، کسی که از اول ما رمزون تا حالا این برنامه رو دیده باشه، خدا پدرش رو بیامرزه کسی که برنامه درست کرده. حالا یه کمی بالا پایین این برنامه هم داره، ولی خب خیلی عالیه، چون اصلا اسمش تجربه است. نگاهشون فقط نگاه تجربیه، کسی نواقصی علالقاعده خوب داره. بعضی بعضی وقتا بعضی از کارشناسان میان صحبت میکنن کنارش، ولی خب صحبت‌های کلیه. بعضی از چیزا مشاهدهش واقعا عینیه. تا بادم یک همی راجب خدا و مدیریت خدا، راجب نعمتهای خدا، آیات خدا، وعدهای خدا، همین چیزی که از اول ما رمزون تا حالا گفتیم، اون عوامل امیدی که خدا برای ما در درس سود اختیار ما قرار داده، یک همی بیشتر بدونید، یک همی بیشتر بدونید، بیشتر بدونید به خدا اعتمادشون زید. بعد رفقا، دوستان، جوان و نوجوان، حالا من اینجا یه مناجاتی میخونم دیگه، حالا چه اهمیتی داره کی چی خوند؟ تو این فرصت مناجات رفقای نوجوان رو عرض میکنم، اما بزرگترها رو که ما اصلا جسارتی نداریم. دوستان با خدا حرفات رو بزن، از خدا اینا رو بخواه، بگو الله معرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. خدای خودت رو من نشون بده. این آخر کاری گیر کردم چون تو رو نمیشناسم، هی دارم جا در جا میزنم. عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. من خب من تو رو نشناسم پیغمبر تو چجوری بشناسم؟ من تو رو پیغمبر تو نشناسم امام تو چجوری بشناسم؟ فلم تو عرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زلل تو عن دینی. من وقتی امامو نشناسم که اصلا دیگه دینی ندارم که. خدایا حل کن این موضوع. خدا من میخوام زندگی کنم با توی عمر. بابا داره این دوره عمر من همینجوری طی میشه، با بی خدایی، با بی خبری، با غفلت، با نشناختن. یه عمر غرق نعمتهای تو هم هنوز تو رو در نعمتات ندیدم. اینو حل کن، این پرده رو بزن کنار. ما رأیت الا جمیلا زینب کبری سلام الله علیها. چی میدید؟ چی میدید تو صحنه عاشورا؟ زینب کبری سلام الله علیها چجوری خدا رو میدید در عاشورا؟ ولی خدا یعنی این، خدا رو میدید در عاشورا، خدا رو میدید. گفت خدا چه کرد با تو؟ برگشت حضرت زینب فرمود ما رأیت الا جمیلا. خدا؟ حرف از خدا زدی ابن زیاد یا یزید؟ ما رأیت الا جمیلا. خدا؟ به زینب از خدا حرف میزنی؟ چقدر زینب کبری، چقدر زینب کبری امام حسین رو دوست داره، هزار 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 برابرش خدای حسین ابن علی رو دوست داره که حسین ابن علی رو به او داده. زینب کبری از اولیاء خاص خدای متعال. اصلا ببین آقا، در روایت هست اندازه صبر خدا بلا میده. حضرت زینب رو گفتن ام المصائب، درسته؟ این معناش چی میشه؟ یعنی قلب زینب کبرا اینقدر ظرفیت صبر داره که همه مصائب عالم رو بریزی در این قلب، بازم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها تحمل میکنه. مثلا نمیشه، اصلا نمیشه فکر کرد تو یک روز 18 عزیزش جلوی چشمش هی سر از بدنشون جدا بشه، هی سر ببرن بالای نیزه. زینب عقیله بنی هاشم، عالمه غیر معلمه، فهمه غیر مفهمه، تو یه روز یه صبح تا غروب. حالا فقط هم این نیست، اولیا خدا یکی پس از دیگری، یاران ابا عبدالله، هر کی کشته میشد امام حسین میومد تحویل میداد بدن و کسی که مسئول و متصدی معراج شهداست یعنی زینب. زجه های مادران، زجه های خواهران، زجه های بچه های شهدا، همه اینا رو باید زینب آرام کنه، همه رو باید زینب آرام کنه. اصلا الله اکبر، چیزی میگیم حضرت زینب سر به خدا، هیچ کس نمیشناسه حضرت زینب رو. چیه این وجود؟ همین پیغمبر فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، چه روحی میخواد که بتونه اسارت رو تحمل کنه؟ اسارت، اسارت یه زن معمولی کجا؟ اسارت ناموس امیرالمومنین کجا؟ اسارت دختر پیغمبر کجا؟ اصلا حضرت زینب و یزید، این از این بدی و بدبختی زمان است که من اصلا با تو حرف میزنم، اصلا تو هم سطح من نیستی. حالا این که یزیده، حالا شو حساب بکن از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام، زینب با کیا باید حرف بزنه؟ به کی باید بگه این نیزه رو از کنار محمل زنها ببر، مردم به زنها نگاه نکنن؟ به کی باید بگه این ساروان آرام تر ببر، بچه ها نمیتونن پا به پای کاروان بیان؟ به کی باید زینب رو بندازه یه ذره آب بگیره برای بچه های تشنه، برای بچه های گرسنه؟ الله اکبر، از این عظمت، از این عظمت چه وجودیه این وجود؟ ما فکر میکنید همین جوری ابا عبدالله خواست بره میدان، گفت خواهرم آخری حرفاست، امشب تو نماز شبت بر حسین دعا کن. بابا حسینی، حسینی سبت رسول اللهی، کلید داره وحی الهی هستی، کلمه تامه خدا نزد توه، حجت بالغش پیش توه. بابا حسینی، حسین امام حجت، الانم داری شهید میشی، تو سید و شهدایی، در مقام شهادت کی به تو میرسه؟ من نمیدونم زینب اون دعای نیمه شبش چیه که حسین تشنه دعای نیمه شب زینب. چه نماز شبی خوند اون شب زینب؟ نماز خوف یا نماز شب؟ همه زن و بچه رو جمع کرد دور هم، مرد که نداره نگهبان باشه، به خدا اون شب زینب پلک نزد.